بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی. موضوع سخنرانی امامت. جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. قبلا عرض کردیم اگر کسی مال کسی به دستش برسد و این مال در دسته‌ای ناقص شود و معیوب شود، ضامن تفاوت قیمت اوست. اگر فرض مثلا عرض میکنم یک کسی ماشینی از کسی گرفت، حالا اشتباهاً یا عمدن به زور یا غیر زور ماشینی از کسی گرفت و این ماشین تصادف کرد و معیوب شد، این تفاوت قیمت صحیح و معیوب را باید به مالکش بپردازه. و اما تفاوت قیمت بازار میزان نیست. اگر جنس تغییری نکرده، عیب پیدا نکرده، ولی قیمت بازارش تغییر کرده است. روزی که ماشین رو گرفته بود، این سالم بود، بعد تصادف کرد، معیوب شد، این تفاوت قیمتش رو باید بده. قیمت میکنیم این جنس صحیحش چقدر قیمت داشت، حالا که تصادف کرده چقدر قیمت داره، تفاوت ما بین این دوتا رو باید به مالکش بپرد. و اما اگر یه جنسی رو گرفت نگه داشت و هیچ استفاده هم ازش نکرد، در اینکه نگه داشته مال مردم را گناه کرده، هرچی هم نگه داره گناهش بیشتر و استمرار بیشتری داره، ولی اگر هیچ عیب و نقصی در این مال پیدا نشده و این مال رو رد میکنه به صاحبش، ولی روزی را که این مال رو از صاحبش گرفته بود 1000 تومان قیمت داشت، حالا که داره رد میکنه 800 تومان قیمت داره در بازار، یعنی قیمت بازار آمده پایین، نقصانی و عیبی در این مال پیدا نشده، قیمت جنس در بازار ارزان شده، این شخص ضامن این تفاوت نیست. مالک نمیتونه بگه اون روزی که این مال رو از من به زور گرفتی 1000 تومان قیمتش بود و الان که داری رد میکنی 800 تومان قیمتشه، اگه این مال دست خودم بود میفروختمش 1000 تومان، تو نذاشتی بفروشم، تو مانع شدی و الان ارزشش 800 تومنه و در حقیقت 200 تومن به من ضرر زدی، باید تفاوت این 200 تومن رو به من بدی. نه، نمیتونه مطالبه کنه. اگر این مال تلف بشود اون شخص ضامنه، اگر نقصان پیدا کند و معیوب بشود او ضامنه، و اما نرخ بازار ارزون شده یا گران شده، اگر این مال موجوده و این مال را بدون نقصان رد میکنه، ضامن تفاوت قیمت نیست. قیمت بازار ارزون شده یا گران شده به این مربوط نیست، چون که از اون طرفش اون روزی که این مال را از ای گرفت 1000 تومان قیمتش بود، حالا که میخواد بهش رد کنه 1500 تومان قیمتشه، بگه خب پس 500 تومان به من بده چون بهت خدمت کردم، اگه این مال پیشت بود 1000 تومان میفروختی، ولی حالا من این مال رو نگه داشتم 1500 تومان میفروشی، 500 تومان بهت خدمت کردم، حالا همه 500 تومان رو نمیدی، لاغل 100 تومانشو به من بده. نه، نمیتونه ای رو بگه. پس اون چرا که اون شخص ذلیت ضامن است، خود این اگر تلف بشود ای ضامن است، و اگر معیوب بشه عیبش رو و نقصانش رو ضامنه، و اما اگر هیچ نقص و عیبی در این مال پیدا نشده، این همون روزی را که قصب کرده بود و از این گرفته بود به زور، این همون مال رو با تمام خصوصیاتش برمیگردونه، فقط قیمت بازارش کم شده، ارزون شده این جنس در بازار. این شخص ضامن نیست. یه مسئله و تمام شد. اگر کسی زمینی را به زور از کسی بگیرد و در اون زمین دانه‌ای بکارد ولی دانه مال خودشه، در اینجا محصولی که به دست میاد محصول مال همین شخص زارعه، همینی که این دانه رو کاشته. هر کی که دانه مال اوست، بذر مال اوست، محصولم مال اوست. زمینش غصبی باشه، آبش غصبی بوده باشه، هر کسی که این زمین رو میکاره و بذر مال اوست، این گندمی که به دست میاد مال اوه. اگر درختی در این زمین کاشته و این درخت میوه داده، میوه‌هاش مال همین شخصه، منتها چیزی که از زمین رو به زور گرفته اجاره زمین رو به مالکش بدهکاره. آب رو به زور مصرف کرده، پول آب رو به مالکش بدهکاره. ولی من که میرم در بازار میوه میخرم یا گندم میخرم، ولی میدانم که این زمینی را که این شخص توش گندم کاشته یا این زمینی را که توش درخت کاشته و میوه داده، میدونم که به زور از مردم گرفته، ولو بدانم ای رو، برای من جایزه که این میوه رو بخرم و برای من جایز است که این گندم رو بخرم. او خودش میدونه با مالک، اجاره زمین رو به مالک بدهکاره، پول آب زمین رو به مالک بدهکاره، ولی گندمایی که کاشته مال خودشه، میوه هایی که استفاده میکنه درختش اگر مال خودش بوده، این درختی که از خودش کاشته حالا میوه داده، میوه هاش مال خودشه. نسبت به مالک، از عین مالک یعنی از زمینی که مال مالکه استفاده کرده، ضامن اجاره زمینه. این زمین سالی چقدر اجارشه، اجاره زمین رو باید بده. از قنات مالک استفاده کرده، پول آب مالک رو باید به مالکش بده، اما این میوه ها و این گندم ها و امثال اینها مال خودش. این همین مطلب در کارخانه هایی که به زور گرفته شده، اگر یک کسی یک کارخونه ای رو به زور گرفته، نه بر طبق حکم قاضی شهر، به زور از کسی گرفته، ولی پشمی که اونجا داده و این رو بافته، پنبه ای رو که داده و بافته، ماده ای را که داده و این ماده مثلا کفش درست کرده یا یه چیز دیگه، اگه مال خودشه، برای مشتری جایزه که اینا رو بخره، ولی اون میدونه که این کارخونه غصبیه. مشتری جایزه که این از این شد پارچه رو بخره، زیرا پشمی که این پارچه از او بافته شده، پشم مال خود این شخص بوده، یعنی مال همین غاصب بوده، با این کارخونه بافته، اجاره کارخونه رو این شخص به صاحبش بدهکاره، ولی پارچه مال خودش. پس بنابراین اگر یه چیزی مادهش مال شخص غاصب باشد، ولی در زمینی را که مال دیگریست کاشته یا با کارخانه‌ای که مال دیگریست بافته و امثال ذلک، این مال مال این غاصبه، ولی معصیت کرده که در کارخانه های مردم تصرف کرده، بدهکار از اجاره این کارخانه یا این زمین رو به مالکش، بدهکار از پول آبی را که از قنات مردم استفاده کرده به مالکش، بدهکار استفاده ای که از موتور کرده، اجاره موتور رو باید به صاحبش بده، این استفاده ها رو بدهکاره، ولی او به مالک بدهکاره. گندمایی که اینجا کاشته مال خودشه، بنابراین برای من گرفتن و خریدن اون گندم جایزه، برای من خریدن این پارچه جایزه، برای من گرفتن این کف جایزه، گرچه میدانم که کارخونهش کارخونه ایست که به زور گرفته شده. و عکسش اگر یک کسی دانه گندم و بذری را از کسی به زور گرفت و برد تو زمین خودش کاشت، این گندم ها مال صاحب بذره. بذری را، گندمی را به زور از کسی گرفتیم و بردم در زمین خودم و با آب خودم این رو کاشتم و حالا این محصول داده. کسی عقل نداره این گندم ها رو بخره. این گندم ها تابع اون بذره. بذر مال هر کس، گندم ها مال اون. اگر فرض بفرمایید پشم مردم رو به زور گرفتم، پنبه مردم رو به زور گرفتم، بردم در کارخونه خودم بافتم، این کسی حق نداره این پشم، این از میشد پارچه رو بخره، چون هر کسی که پشم و پنبه مال اوست، این پارچه هم مال اوست. این آقا پشم رو به زور از مردم گرفته یا پنبه رو به زور گرفته، بنابراین حق ندارد خودش تصرف کنه و حق ندارد دیگری که میداند این پشم و پنبه مال غیر بوده از این پشم، از این پارچه استفاده کنه و بخره. پس مسئلهش که شاید معلوم شد دیگه انشاءالله. خیلی خوب، اللهم صل علی محمد.